آج ویو 360 میں دنیا بھر میں ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ جو غذا کے عدم تحفظ کا شکار ہیں. عالمی ادارہ خوراک. روس کی یوکرین میں جنگ کے باعث کسانوں کو خوراک پیدا کرنے میں چیلنجز. اور کس فصل کو کب اور کتنی کھاد ڈالی جائے, جانیں گے کسانوں کے لیے بنائی گئی کھاد حساب ایپ سے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. خوراک کے عالمی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں دنیا کے 58 ممالک میں تقریباً 25,80,00,000 افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور انہیں فوری خوراک کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ دنیا میں غذائی بحران کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن پہلے جانتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا ایس سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارتی شہر گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا ایس سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے موجود ہیں. ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے میں کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران اور بھارت میں آنے والے الیکشنز کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فی الحال کسی پیش رفت کی امید نہیں ہے. بھارت ایس سی او کے موجودہ صدر کے طور پر اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا. پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی اس دورے میں بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ کوئی دو طرفہ ملاقات یا بات چیت نہیں ہوگی. اور اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, جس میں دنیا میں اس وقت غذائی بحران ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے. دنیا میں گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں شدید غذائی عدم تحفظ کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت ہے. خوراک کے بحرانوں کے خلاف کام کرنے والے گلوبل نیٹ ورک اگینسٹ فوڈ کرائسس کی کل جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں دنیا بھر میں غذائی عدم تحفظ کی شدت میں 1.4% اضافہ ہوا ہے. اس وقت دنیا میں جتنی آبادی شدید غذائی بحران کا شکار ہے یہ گزشتہ 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے سالانہ رپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ اور کووڈ کے بعد عالمی معیشت کی سست روی, ماحولیاتی تبدیلیاں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے تنازعات اور جنگیں اس خوراک کے بحران کی بڑی وجوہات ہیں. روس یوکرین جنگ, کووڈ اور عالمی معیشت میں سست روی نے دنیا کے 27 ممالک میں 8 کروڑ سے زیادہ افراد کو متاثر کیا. پاکستان سمیت 9 ایسے ممالک ہیں جہاں خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور عوام کے لیے خوراک افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق دنیا میں ہونے والی جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے 19 ممالک میں تقریباً 12.25 کروڑ افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے. سال 2023 کے لیے خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین سمیت مغربی افریقہ کے ممالک کے عوام کی مشکلات بڑھ جائیں گی, جبکہ افغانستان, یمن, جنوبی سوڈان, نائجیریا, صومالیہ, برکینا فاسو اور شام سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں اور شدید موسمی حالات کی وجہ سے سال 2022 میں دنیا کے تقریباً سبھی خطوں میں بہت سے ممالک شدید مشکلات کا شکار رہے. بارشیں, سیلاب, قحط اور سمندری طوفانوں سمیت قدرتی آفات نے پاکستان کے علاوہ دنیا کے 12 ممالک کو بری طرح سے متاثر کیا, جس سے ان ممالک کے 5.5 کروڑ سے زائد افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے. دنیا کے 7 ممالک میں تقریباً 4.25 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر انہیں بر وقت خوراک فراہم نہیں کی جاتی تو یہ بھوک سے مر جائیں گے. خوراک کا یہ بحران مختلف ممالک میں لوگوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک.
ایک تباہ کن خشک سالی کے نتیجے میں صرف 2022 میں 43,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اس کی وجہ سے 14 لاکھ صومالیوں کی نقل مکانی ہوئی ہے, جس میں 80% خواتین اور بچے ہیں, اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں قدرتی طور پر بھوک اور غذائی قلت کو بڑھا رہی ہیں. آبادی کے غریب اور کمزور حصے خشک سالی کی وجہ سے فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں اور صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اور اب جون کے درمیان 66 لاکھ صومالیوں کو خوراک کے شدید عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے قحط کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے.
So the risk of famine is still looming.
برہان غریب سمیتی لیل بسار عفو کراسی. البرہان اور ہمدردی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم خوراک اور پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ طاقت اور ملک اور عوام کی لوٹ مار کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم کھانے پینے، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے لڑ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے فراہم نہیں کی، تو وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟
ہمارے پاس 100 سے زیادہ افراد نازک حالت میں ہیں اور غذائی قلت کا شکار ہیں. اس تعداد میں بچے، بزرگ اور حاملہ خواتین شامل ہیں.
میں اپنے 4 بچوں کو خالی پیٹ سکول نہیں بھیج سکتی تھی. یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. ان کا سکول چھڑانا ایک ڈراؤنا خواب ہے. یہ خشک سالی میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے.
فصلوں کی پروڈکشن میں کمی اس وقت سب سے بڑا ایشو رہا، اور یوکرین میں آج کل فصلوں کی بوائی کا موسم زوروں پر ہے، لیکن کاشتکار اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کی 4 اہم فصلیں جو یورپ کے 5 ممالک کو برآمد کی جاتی تھیں، ان کی برآمد پر پابندی ہے. یوکرین کی زراعت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے.
میخائلو آرخابچف کی فصل کاٹنے والی مشین کو لڑائی کی وجہ سے نقصان پہنچا، جو یپوریجیا کے علاقے میں اس کے کھیت سے صرف 8 کلومیٹر دور ہو رہی تھی. اب یوکرین کے اس کسان کے لیے بوائی کا ایک اور موسم آ گیا ہے اور اس کے قریب ہی لڑائی ہو رہی ہے.
تقریباً ہر روز گولہ باری ہوتی ہے. بہت سارا گولہ بارود کھیتوں میں گر رہا ہے، یہاں تک کہ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے میرے کھیت سے ٹورنیڈو راکٹ کا پرزہ نکالا ہے جو پھٹ نہیں سکا.
آرخابچف کی طرح یوکرین بھر میں تقریباً 20 لاکھ ہیکٹر کھیتوں میں سرنگیں بچھائی گئی ہیں اور گولہ باری کی گئی ہے. یوکرین کی زرعی کونسل کا کہنا ہے کہ مزید 50 لاکھ ہیکٹر پر روسیوں کا قبضہ ہے.
بارود زدہ جگہوں کی تیزی سے تلاش اور صفائی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ کھیتوں میں جہاں خاص طور پر بارودی سرنگیں ہیں، 1 ہیکٹر زمین کو بارود سے پاک کرنے کے لیے 1 ہفتہ ضروری ہے.
یوکرینی کسانوں کے لیے مالی طور پر بھی یہ ایک مشکل سال ہے، کیونکہ ان کے پاس بوائی کے موسم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جمع پونجی نہیں ہے جیسا کہ پچھلے سال ان کے پاس تھی.
یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسانوں کے پاس بوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کم پیداوار اگاتے ہیں، کم فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس دوبارہ رقم نہیں ہوتی، اور اس تمام کا اثر ہماری برآمدات میں کمی سے ہوگا.
بحیرہ اسود کے راستے اناج کی برآمد کے معاہدے کے بارے میں پھیلی بے یقینی کسانوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے. یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکیہ کی کوششوں سے ہوا تھا اور روس اور یوکرین نے اس پر اتفاق کیا تھا. یوکرین کے اناج کی برآمدات کے لیے بحیرہ اسود ایک محفوظ راہداری ہے.
معاہدے کو مختلف مراحل میں مشکلات کا سامنا ہے. اس موسم خزاں میں باسپورس میں یوکرین کے جہازوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا تھا، اور اب روزانہ 10 بحری جہازوں میں سے صرف 2 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے.
اور کسانوں کو 28 اپریل کو مزید بری خبر ملی جب یورپی کمیشن نے یوکرین سے بلغاریہ، سلوواکیہ، ہنگری، رومینیا اور پولینڈ کو مصنوعات کی درآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا.
پابندی نے سورج مکھی کے بیج، توریے کے بیج، مکئی اور گندم کو متاثر کیا. پولینڈ کے کسان ان فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں.
یوکرین کا زرعی شعبہ اناج برآمد کرنے والا سب سے اہم شعبہ ہے، اس لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس کی قلت خوراک کے بحران کا باعث بن سکتی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ یوکرین سے خوراک کی بڑی کھیپ کم ہو جائے گی، جیسے تیل کے بیجوں سمیت اناج کی فصلیں ہیں جن کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ممالک جو یوکرینی اناج سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے افریقہ کے ملک، ایشیائی.
سینٹر فار فوڈ اینڈ لینڈ یوز ریسرچ کے مطابق 2022 میں روس کے یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے یوکرین نے تقریباً 10.80 کروڑ اناج اور تیل کی فصلوں کی کاشت کی تھی. ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال یوکرین میں اس سے نصف کے قریب فصل کاشت کیے جانے کی توقع ہے. لیسیا بکالیٹس کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
لیکن پاکستان میں اس سال فصلیں کیسی رہیں گی، یہ ایک اہم سوال ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایک بیان میں اس سال گندم کی شاندار فصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلاب اور دوسری معاشی مشکلات کے باوجود حکومت کی طرف سے زرعی شعبے کو دی جانے والی سہولتوں کی وجہ سے گندم کی یہ پیداوار ممکن ہو سکی ہے. دوسری طرف اس وقت ملک میں آٹے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، اور اس کی قیمت ملک کے تقریباً تمام حصوں میں 100 روپے فی کلو اور کچھ حصوں میں 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کی سالانہ عالمی رپورٹ رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ملک میں غذائی بحران کی وجہ سے سیلاب اور معاشی مشکلات کی وجہ سے یہ غذائی بحران پیدا ہوا ہے. اس وقت ڈاکٹر عابد حسین کٹمنڈو نیپال سے ہمارے ساتھ ہیں, فوڈ سسٹمز کے ماہر ہیں اور سینئر اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر عابد بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں خوراک کی کمی کا مسئلہ کتنا شدید ہے اور کیا مستقبل میں اس میں کوئی بہتری آنے کی توقع لگتی ہے آپ کو؟
تھینک یو اسد. خوراک کا مسئلہ کوئی اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ فوڈ سیکورٹی ایک پیچیدہ گول ہے. یہ صرف خوراک کا کھا لینا, خرید لینا اور صرف پیداوار ہی فوڈ سیکورٹی کو ڈٹرمن نہیں کرتا. اس کی 6 ڈائمینشنز ہیں, جس میں خوراک کی پیداوار ہے, تجارت ہے, اس کے علاوہ قوت خرید ہے لوگوں کی, صحت کی سہولتیں کیسی ہیں لوگوں کے لیے, اور فوڈ سسٹمز کی اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کو کون سے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں, جس میں کلائمیٹ چینج ہے, جس میں پینڈیمکس ہے, گلوبل پولیٹکس ہے, اور جینڈر اور سوشل انکوالٹیز ہیں. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں فوڈ سیکیورٹی کو. اس وقت جو کراپس کی بات ہو رہی ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, آف کورس ایسٹیمیٹس ہیں کہ بمپر کراپ پاکستان میں ہوئی ہے, لیکن صرف پیداوار ڈٹرمن نہیں کرے گی لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں کوئی 35-36% انفلیشن ریٹ ہے. اگر خوراک کو دیکھا جائے تو کھانے والی چیزوں کی انفلیشن 40% سے بھی زیادہ ہے. غربت زیادہ ہے ہمارے کنٹری میں, اراؤنڈ 40% لوگ جو خطے غربت سے نیچے ہیں, ان کی قوت خرید کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم یہ جو ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے 27,000 یا 5 million ٹن, اس کو دیکھیں تو ہماری جو موجودہ ڈیمانڈ ہے پاپولیشن کی وہ 29 million ٹن بنتی ہے. اس سے 1.5 ملین ٹن پھر بھی کم ہے. ہمیں امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا جو کہ 1.5 ملین کے لگ بھگ ہوگی.
لیکن ایک چیز ڈاکٹر عابد, اگر جس طرح آپ نے بار بار ذکر کیا کہ فوڈ افورڈیبلٹی جو ہے اور کون اس کو قوت خرید کیا ہے وہ ایک اہم سوال ہوگا, تو اس زیادہ پیداوار ہونے کے باوجود اور اگر بڑی کم, جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1.5 ملین پراپرلی امپورٹ کرنی پڑے گی, آٹے کی قیمتوں میں کمی کا کوئی چانسز ہیں یا کچھ سلیبز ایسے ڈیفائن کرنے کے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پلانس لا سکتی ہے جس میں ایک سرٹن سیکٹر آف سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر قیمتیں لائی جا سکیں جو ان کے لیے افورڈیبل ہوں؟
بالکل لائی جا سکتی ہیں اگر سبسڈیز ہوں, سبسڈائز فلور اور سپورٹ پرائسز ہوں, اس صورت میں لائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر فری مارکیٹ کو دیکھا جائے, مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے, کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے 1-2 million ٹن ہر سال اوپر نیچے ہوتی رہے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ آٹے کی قیمتیں کم ہونے کی کوئی چانسز ہیں؟
چانسز ہیں, لیکن اس صورت میں اگر سبسڈیز فراہم کی,
اگر گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے. تو جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر عابد, وہاں کیا اس بار فصلیں کاشت ہو سکیں گی, اور اگر ہوں گی تو کون سی فصلیں ہوں گی جو وہاں کاشت ہو سکتی ہیں؟
فصلیں کاشت ہوں گی, لیکن سارے جو ایریاز ہیں فصلوں کی کاشت کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی بہت سارے ایریاز ہیں جو پانی سے متاثر ہیں, جہاں گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی بڑھا ہے, اور کئی علاقے ایسے بھی جہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہے. تو مینلی اس نے کپاس والے ایریاز کو متاثر کیا تھا, گنے والے ایریا کو کیا تھا, بہت ساری ویجیٹیبلس کو کیا تھا, اور یہ 100% شیور نہیں ہے کہ ان سارے ایریاز کو زیر کاشت لایا جا سکے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد, آپ ہمارے ساتھ تھے کٹمنڈو نیپال سے, اور اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور اب پاکستان کی زراعت کے بارے میں ہی بات آگے بڑھاتے ہیں, جو کہ حال ہی میں سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہے. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے, جس سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے. یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد درکار ہے, اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی. لیکن کسانوں کے لیے ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی, اور ان کی بہتر نشو نما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں, بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے. لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہے یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے.
محمد امین کی مثال ہی لیجئے، ان کے اباء اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول، گندم، برسین، مکئی کاشت کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں۔
ہم اس میں ایک بوری ڈی اے پی نیچے،
ایک کلے میں ڈی اے پی بوری نیچے ڈالتے ہیں، ایک بوری یوریا ڈالتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس افسر بتاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں، ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا، بس اپنا حساب آسان لگتا ہے۔
محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے، لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی، جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں۔
طریقہ کار سارے والد اور دادا جی،
ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھادیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں، تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں، کھاد حساب ایپ استعمال کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے، لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔
آنے والے ٹائم سے زیادہ پتہ چل جائے گا۔
کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی، جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس، گندم، چاول، باجرہ، کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی۔
زمیندار اس کے اوپر جو ہے، باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے، دوسری ایڈوائزری کے، وہ نہیں آ رہا تھا۔ تو مین فیکٹر ہمیں پتہ چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے۔ زمیندار کو جو آڑتی کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ، وہ لا کے ڈال دیتا تھا۔ تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگنٹ ییلڈ تھیں یا ڈیکریز ییلڈ تھیں، یہ الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔
ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں، لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔
جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو بنی اور ختم ہو گئیں، وہ اسی لیے ختم ہو گئیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں، یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا، دو دفعہ یوز کیا، اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے۔ تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو۔
ڈیجیٹل دور ہے، حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا، اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ ایپ کے لیے سہولیات دی ہیں، جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے، اس کے بھی ایڈ چلوا کے آگاہی فراہم کریں۔
ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30-35% زیادہ ہوتی ہے، اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تحقیق پاکستان کی زراعت کے لیے ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہا ہے، اور اگر ہم نیبرنگ کنٹریز میں یا باقی خطوں میں دیکھیں تو پاکستان کی پر ایکر ایلڈ جو ہے، جو فصل ایک پروڈکشن نکلتی ہے پاکستان کے کسی بھی ایک ایکڑ سے، وہ بہت کم ہے اگر ہم ریجن سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اب آپ کو ملواتے ہیں دیہاتوں میں رہنے والی ایسی خواتین سے جنہوں نے حال ہی میں پولٹری اور لائف اسٹاک جیسے زراعت سے منسلک متبادل روزگار اپنائے ہیں۔ مرغیاں اور مویشی پالنے کے کام میں وہ ایسی کیا جدت لائی ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ سے۔
ناہید الطاف اپنے گاؤں باٹیا والا میں پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مرغ بانی کو بطور پیشہ اپنایا ہے۔ وہ نہ صرف خود مرغیاں پال کر ان کے انڈوں سے لے کر چوزے تک مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے کمرے کو انکیوبیٹر سینٹر بنا رکھا ہے، جہاں علاقے کی دیگر خواتین کو بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنی اپنی مرغیوں کے انڈے انکیوبیٹر میں رکھوائیں اور ان سے نکلنے والے چوزوں کو یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا پھر فروخت کر کے منافع کمائیں۔
مرغی کے نیچے تو ہم رکھتے ہیں 15-20 انڈے رکھ دیتے ہیں، انکوبیٹر میں انڈے آتے ہیں 60-65 انڈا آ جاتا ہے، وہ ہم ایک وقت میں رکھ دیں۔ 21 دن میں کم از کم ہمارا بچہ نکل آتا ہے، 60 انڈا رکھے نا 45 بچہ نکل آتا، باقی انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔
یوں تو ناہید ایک کسان ہیں جو کھیتوں میں فصلوں کی کاشت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ موسم کی شدت، بارشوں کے نظام میں تبدیلی کا اثر کاشتکاری پر آتا دیکھ رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے متبادل روزگار اپنانے کو ضروری سمجھا۔
کپاس تو ہوتی ہے نا 3 ماہ 4 ماہ 2 ماہ چل جاتی ہے، اس کے بعد جو یہ مرغبانی کا کام ہے یا گھر کا کوئی کام ہے تو وہ تو عورت کے لیے روزگار بن جاتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے، اپنی بچت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے خرچے کے لیے پیسے بنا سکتی ہے۔
حسن پور کی شازیہ پروین مرغ بانی کے اپنے کام سے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اب اپنے گاؤں کی خواتین کو مرغیوں کی خوراک، بیماریوں، ادویات اور انڈوں کی پیدائش سے لے کر انکیوبیٹر مشین لانے تک کے اصول بتاتی ہیں۔ ان کا 2 مرغیوں سے شروع ہونے والا کام اب 30 مرغیوں تک پہنچ گیا ہے۔
ہم نے 3500-4000 کا ایک مرغا لیا ہے، آگے بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے 4000-5000 کا تو میں بیچوں گی۔ میرے اس شعبے میں آنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ پہلے کسی سے پوچھتی نہیں تھی، مر گئی تو مر گئی، بچ گئی تو بچ گئی، پڑی ہے بیمار تو پڑی ہے، اب وہ دوائی دیتی ہیں، اسے ویکسین دیتی ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھر آ جاتی ہیں، اگر وہ انڈے نہیں مرغیاں دیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں۔
جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نامی غیر سرکاری تنظیم ذریعہ معاش اور صنفی خود مختاری پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت کھیتوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کو ان کے روزمرہ کے کام میں جدیدیت لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔
ہمارے زراعت کے شعبے میں 90% خواتین جو ہیں وہ ایز اے لیبر کام کرتی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ژالہ باری، بارش اور سڈن کراپ فیلز جو ہیں یا پارٹ آف آور لائف ناؤ، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے سکلز اور ایسے انیشیٹیوز کے ساتھ متعارف کریں جس میں ان کو کچھ زیادہ سیکھنا نہ پڑے، اور جو ان کا کرنٹ سکل سیٹ ہے اسی کے اندر تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر کے ہم ان کو تھوڑا سا پالش کریں۔ سو فار ہم 3 لاکھ فارمنگ فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں۔
اسی منصوبے کے تحت بہت سی خواتین کو مویشی رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔
آبا اور اجداد سے ہمارا کام جانور پالنا ہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو ان کی مرضی سے پانی پلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جب سے پانی پلانے کی جگہ بنائی ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔
2.5 کلو ہو گیا۔
خانیوال، ملتان، شجاباد جیسے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں خواتین کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر بھی ہے، جسے اب وہ متبادل ذرائع آمدن کے طور استعمال کر رہی ہیں۔
تو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں،
ٹریڈیشنل جو تھے ڈیزائن وغیرہ امبرائڈری کے بنانے، ان کو ایسے مارکیٹ لیول کا کوئی اندازہ نہیں تھا خاص طور پہ، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ وی او اے نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔
اور اس ایپ کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آئیں اردو وی او اے .com پر۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه روایت امروز از رادیوی صدای آمریکا شما را خوش آمدید میگویم. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب ما روی کمک های ملل متحد که البته تمویل از او از طرف جامعه جهانی میشه صحبت میکنیم و همچنان روی تأثیرات که این کمک ها در افغانستان داره و پیامدش و همچنان تمویل آیندهش با مهمان گرامی خود جناب آذرخش حافظی صاحب صحبت میکنیم. ببینیم که ایشان در خط تلفن آمدن یعنی خب اونا تشریف میارن. و قبل از اینکه ما صحبت شروع کنیم، یک البته ما یک گزارشی داریم از گزارشگر خود که در مورد کمک های ملل متحد خاصتا برنامه غذایی جهان است، او را بشنوین. بعد از او به تعقیب از او ما با صحبت‌های خود با جناب حافظی صاحب ادامه میدیم.
برنامه جهانی غذا میگوید که این اداره ملل متحد در 6 دهه گذشته کمک‌های غذایی را به افغان‌ها فراهم کرده است و به کمک‌هایش ادامه خواهد داد. وحید الله امانی سخنگوی این اداره ملل متحد با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که برنامه جهانی غذا قصد خروج از افغانستان را ندارد و بر ماندن و رساندن کمک‌های غذایی به مردم نیازمند در این کشور ادامه می‌دهد. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان افزود:
جایی که هنوز هم گرسنگی زندگی بیشتر از 15 میلیون نفر را تهدید می‌کند، بیرون شدن از کشور به معنای قرار دادن مردم به خصوص خانم‌ها و اطفال در وضعیت تهدیدآمیز زندگی میباشد.
سخنگوی برنامه جهانی غذا در حال از ادامه کار این سازمان در افغانستان خبر می‌دهد که طالبان در ماه آوریل کار زنان در دفاتر ملل متحد را منع کردند. همچنان این گروه بیشتر از آن در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی منع کرده بودند. با این حال امانی گفت که برنامه جهانی غذا به این باور است که زنان میتوانند کمک‌های بشردوستانه را به نحو احسن به زنان ارائه دهند. با گفته امانی، برگرداندن کارمندان زن به روند کمک رسانی در اولویت این اداره قرار دارد.
ما به تلاش‌های خود در این عرصه در همه سطوح ادامه می‌دهیم. وضعی محدودیت ها، بالای کار خانم ها، خطر بزرگی در عرصه رساندن کمک های بشری در افغانستان است.
همچنان امانی تایید کرد که به دلیل مشکلات موجود در تامین بودجه، این سازمان کمک های خود را به نیازمندان در افغانستان کاهش داده است. و گفته امانی، در 6 ماه آینده حدود 900 میلیون دلار برای کمک به خانواده ها، زنان بیوه، زنان سرپرست خانواده و خانواده های بسیار فقیر که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرو اند نیاز است. این در حال است که پس از ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های سازمان ملل متحد از سوی حکومت طالبان، اچم استاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر طالبان این محدودیت ها را لغو نکنند، این اداره آماده خواهد شد تا تصمیم دلخراش را برای خروج از افغانستان بگیرد. عیسی رضایی استاد اقتصاد معتقد است که حضور سازمان های امدادگر بشری طی 20 سال گذشته در افغانستان تا حدود عملکرد مثبت داشتند و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد از جمله برنامه توسعه این سازمان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، برنامه جهانی غذا و سایر ادارات برای توسعه اقتصادی افغانستان در این دو دهه تلاش کردند. رضایی تأکید کرد که اگر روز نهادهای امدادگر بین‌المللی افغانستان را ترک کنند، وضعیت این کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتر و وخیمتر از 20 سال قبل خواهد شد.
در نبود نهادها و نبود یک دولت قوی و کارآمد، دوباره نرخ مرگ و میر مادران به مراتب نسبت به 20 سال گذشته بدتر و وخیمتر خواهد شد، افزایش پیدا میکنه و همچنین شیوع برخی از امراض از جمله امراضهای همگیر در افغانستان متاسفانه هزینه انسانی را از ما خواهد گرفت و علاوه بر از این فقر گسترده دامن همه مردم افغانستان را میگیرد و گسترش پیدا میکند. اینها حدی اقلی از تأثیرات منفی است که ما میتونیم پیش بینی بکنیم.
این در حال است که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نشست را به تاریخ اول و دوم می با حضور نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور برای افغانستان و سازمان بین المللی میزبانی کرد. در پایان این نشست گوترش گفت که وضعیت افغانستان بزرگترین بحران بشری امروز در جهان است، زیرا 97% جمعیت این کشور در فقر زندگی می کنند، 2/3 نفوس این کشور برای بقا به معاونت های بشری نیاز دارند و 6 میلیون کودک، زن و مرد در یک قدمی قحطی قرار دارند و کمک ها به این کشور در حال کاهش است. سرمنشی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که محدودیت های طالبان بر زنانی که برای ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی ملی و بین المللی در افغانستان کار می کنند غیر قابل پذیرش است. با گفته گوترش این محدودیت ها بر اساس حقوق بشر و قوانین بین المللی نقض آشکار مکلفیت های افغانستان است، اما افزود که این سازمان در برابر مردم افغانستان متحد خواهد ماند.
خب شنوندگان عزیز، شما این گزارش شنیدین که در مورد کمک های ملل متحد برای مردم افغانستان بود. خب ما در برنامه امشب مهمان گرامی خود جناب آذرخش حافظی صاحب داریم که جوانب مختلف این کمک ها را و تداوم میشه با ما بحث میکنن. جناب حافظی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به شنوندگان محترم رادیوی آشنا صدای آمریکا و همکاران گرامی شما.
خب تشکر از اشتراک شما در این برنامه. جناب حافظی صاحب، شما قسمن این گزارش شنیدین که جوانب و پهلوهای متعدد دارم. اولی که ملل متحد در یک قسمتی از گزارش گفته شده که خصوصا UNDP قبلا یک نوع هشداری داده بود که اگر پالیسی های طالبان در قسمت کار زنان با ملل متحد تغییر نکنه، امکان داره که کمک ها متوقف شود و اونا از افغانستان خارج شود. بعدا گفته شد که نه، ادارات ملل متحد از افغانستان به هیچ وجه خارج نمیشن چون این مسئله بسیار حیاتی برای مردم افغانستان است. شما تا حال این کمک هایی را که البته جامعه جهانی او را فراهم کرده و مجری این کمک ها ملل متحد بوده، چه نوع ارزیابی میکنین؟ آیا این کمک هایی که صورت گرفته خصوصا بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان به نظر شما کدام دردی را دوا کرده یا مشکلات زیادی هنوز وجود داره؟
تشکر از مهربانی شما. در خدمت شما باید عرض برسانم که وقتی یک مملکت به این حالت میرسه که 97% مردم از زیر خط فقر زندگی میکنن و معیشت اونا به خطر قحطی مواجه است و از فرد بیچارگی فرزندان خودم میفروشن، اعضای بدن خودم میفروشن و به عوض 3 وقت غذا اکثرا 1 وقت غذا هم ندارن که بخورن، به این شرایط کمک های بشری سازمان ملل متحد که اصلا منشأ از او کمک های کشورهایی است که به افغانستان کمک میکنند و عمل مثال بنیابت از وای لتوزیع میکنم و اینجوی که اونا هم کار هستن.
بله.
ای حداقل امکانی است که در اختیار مردم بیچاره و مسکین است. برازی که فقر بیداد میکنه، بیکاری بی‌نهایت زیاد است و ما در یک شرایط قرار نداریم که بقای خود استاد باشیم. در غیر از اون ملت ها از طریق غذایی و از طریق کمک و یارانه کشورها نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن. افغانستان مستعد رشد است، افغانستان باید بقای خود استاد شود. و متاسفانه در 20 سال گذشته که کمک های سرشار جامعه بینی بر رشد و انشاف افغانستان آمد، اگر امو با جا با موقع استفاده صورت بگیره، افغانستان امروز از یک زیربنا و زیرساخت اقتصادی بسیار نیرومند برخوردار می بود و ما میلیون ها جای کار می داشتیم و ضرورت به این نبود که ما همیشه منتظر کمک دیگر را باشیم و اگر کمک ها نرسه مردم ما از گرسنگی خود نخواسته تلف شد.
بله.
ولی در شرایطی که عالمت واقع شده و ما اقتصاد خودکفانه داریم، اقتصاد مصنوعی متکی و کمک های خارجی و متکی و حضور نیروهای نظامی ناتو و شرکت های مربوط به واقع اکثر خدمات را از بازار ما میخریدن، اگر نفع کاذب اقتصادی در وطن وجود داشت، وقتی که قطعات نظامی از او برگشت به خانه خود و او خدمات به پایان رسید، دیگه به میلیون ها دلاری که در اونجا بیامد او قطع شد و چیره واقعی اقتصاد بدوی و بسیار عقب مانده افغانستان خودم نشان داد.
بله.
و ما تا این مجیل که تا یک سال یا دو سال هم بتانیم با پای خود استاد شدیم و نداشتیم و بالاخره در اون روزای اول با کمک خارجی ها ما مطلب شدیم.
خب جناب آفیسه، در حالی که گفته شده است در طول سال گذشته و بیشتر از او حدود 3.5 میلیارد دلار از طریق کمک ها بر افغانستان کمک شده. خب این 3.5 میلیارد دلار وقتی که به نحوی کمک ما میبینیم، اکثرا به شکل کمک های بشری، مثلا یک بوری آرد و یک قوطی روغن و یا و بعضی چیزهای خورده ریزی دیگر برای او هم در بعضی نقاط افغانستان شده و در بعضی نقاط افغانستان نشده. خبر آخری که نشر شد دیروز، ما خبری رش خواندم که دو طور مثال گفته شده که در حدود 1 میلیارد افغانی برای چند پروژه یا 3-4 پروژه که زیادترش مثلا دیوار استنادی و همینطور پروژه های کوچک بود در ولایت لغمان در 3 ولسوالیش ای روی کار گرفته شده. و این طوری که دیده میشه علاوه بر کمک های بشری، آیا نمیشد که از 1 میلیارد افغانی طوری استفاده صورت میگرفت که این حداقل نه تنها برای 3 ماه و 2 ماه و 4 ماه بلکه بیشتر، بلکه برای مدت طولانی از این پول برای اشتغال مردم استفاده میشد و بخش زیره برای مؤسسات تولیدی از کار افتاده که از حکومت گذشته مانده و فابریکات غیر فعال زیاد که به حالت فلج هستن، اونا را دوباره فعال می ساختن و اینا را به منحیث کارگرا برای فرصت های طولانی به کار می گرفتن. این نوع کمک نمیشه که یک تحول کنه و این به شکل عرض شده که تأثیراتش طولانی مدت باشه. نظر شما چیز دیگر باره؟
خوب در اقتصاد مجموع و در اقتصاد مالی هر پول و هر بودجه بر خود فصل و باب داره.
بله.
کمک های بشر دوستانی ده که دنیا میتنی یک نوعی از گداییش که ما میکنیم و او بر سیرکدن شکم گرسنگان است.
بله.
و باز کمک های انکشافی که بر انکشاف و رشد صورت میگیره برای کارآفرینی است و برای پیشرفت اقتصادی است، او عمدتا مربوط میشه به جلب سرمایه گذاری در جامعیت های اقتصادی که ما داریم، مثلا در معادن ما، در آبای سرگردان ما، برای تولید برق و زمین های بکر و بایر که سالهاست از کشت مانده برای او را آبیان کدن از او. به این پروژه های کلانی هست که به این پولا نمیشه، به خاطر ازی که هر پروژه یک بند برق کلانه که 1000 میگاوات برق تولید کنه به او تقریبا 4 میلیارد دلار ضرورت است، 5 میلیارد دلار ضرورت است. اگر ما بخوایم که یک ریفاینری تیل و گاز بسازیم $2.5 میلیارد برای ضرورت است. اگر معدن کلان مند، معدن موس عینک و معدن آهن آجیگک و اینا را ما استخراج کنیم، در هر کلان بیش از $5 میلیارد ضرورت است و این پولا را دنیا نمیده برای ما، بخاطر از این که اول خواه افغانستان سیستم اقتصاد مالی دنیا هست شده، ما حتی پول خود که محصل صادرات ما از هندوستان یا از کشور دیگه پس به افغانستان رسمان از طریق بانک آورده نمیتونه. از این نقطه نظر ما در یک مجلسی بسیار کلام قرار داریم، این کمک ها ماهیت آنی فوری و بر دفع گرسنگی مردم است و در بعضی موارد به خاطر خدمات صحی است و در بعضی موارد به خاطر آموزش و پرورش کودکان افغانستان است. از او بالاتر فراتر این که بودجه انکشافی باشه و برای ساختن زیربنای اقتصادی و برای ساختن موسسات تولیدی باشه که باز تولید داشته باشه، متاسفانه این پیسا بر از اون نیست. دیگه که دیگر هم برطور باید بگم که 33 میلیارد که داده میشه این برام افغانستان گرفته میشه، اما یک همی که سازمان ملل و مو همکاران از و هم بسار و خمند دستن که در افغانستان تحتیه شرایطی کار کنن، یه از که زیادتری از تعداد زیاد از کارمندان از یا چی در خود نیویورک و چی در شعبات اروپایی از یا و شعبات آسیایی از یا اینا در مجموع از امی پول تمویل میشن، یعنی معاشات خود از این میگیرن.
درست.
تقریبا نصف از این پول مصارف اداری و عملیاتی سازمان ملل متحد و اینجوری میشه که اونا اقدامات انجام میتن برای افغانستان در نبود یک دولت رسمی و بر مردم اگر فساد نباشن نصف این کمک میرسه. اگر باز مشمول فساد شد و مشمول یک مثلا خرد و بردا شد، باز مقدار پولی که مردم میرسه بی‌نهایت کم است. و تا شما فرمودین اگر ما این کمک ها ماهیت یک بار مصرف داره، باز تولید نداره، وقتی که اونا را خورد آرد خمیر کرد و نان پخته کرد و خورد دیگه و پس در نمی کرده. به این اساس ما ضرورت به یک استراتژی اقتصادی داریم که ما به پای خود باید استاد شویم، چگونه استاد شویم، کدام کارا اولویت داره، از کجا شروع کنیم. در این مورد کارهای زیادی صورت گرفته، از جمله خودمان در این مورد شما تجربه‌ای دارن، بعضی کارهای تحقیقاتی زیاد انجام دادیم، هم در اسناد اتاق وجود دارم در یادداشت شخصی خودمان.
خب
و اگر دولت مقتدر ملی که طرف تایید جامعه بین‌المللی باشه و از افکار کامل اقتصادی و سیاسی برخوردار باشه، میتونه که با استفاده از این نظریات افغانستان در مدت حتی در کوتاه مدت ما میتونیم از کشورهای منطقه قرار پیش شویم، برای اینکه تمام مؤلفات چه داریم، منابع معدنی خوب داریم، آبهای سرگردان داریم، زمین داریم، آب و هوای متنوع خوب داریم، موقعیت یا لوکیشن بسیار خوبی داریم که آسیای مرکزی رو به جنوبی و آسیای شرقی رو به غربی وصل میکنیم و نقطه ترانزیت مهم دنیا هستیم و نصف نفوذ دنیا در اطراف ما زندگی میکنن و این یک موقعیت خدادار است. ولی چطور بهره برداری کنیم، از چه قسم استفاده کنیم تا به خیر و فلاح مردم ما تمام شوه، این نیاز به در قدم اول به یک بستر سیاسی مناسب دارم.
درست. خب جناب حافظ صاحب، در شرایطی که فعلا یعنی طالبان در افغانستان مسلط هستند و حکومتشان به اصطلاح میچلند از یک طرف، و از جانب دیگر جامعه بین المللی هم شرط و شرایطی داره برای شناخت طالبا، به رسمیت شناختن طالبان، این مشکل دیگر، و از طرف سوم مسئله فقر همگانی در افغانستان است. خب از یک طرف جامعه بین المللی اگر دست خود میگیره و کاهش میده و از طرف دیگر خود طالبان اگر پولی را کمایی میکنن یا عایداتی را که دارن او شاید به این خاطر به مصرف نرسانن که برای جامعه بین المللی شاید در قسمت کمک های بشری با مردم افغانستان کمک کنن، و در این حال خود طالبان اداره میکنن که سیاست زونا اقتصاد محور است و اگر هر چیزی که دارن اونا برای سرمایه گذاری و برای اقتصاد افغانستان به مصرف میرسنن. تا حال این کارکردگی هایی که طالبا در این راستا داشتن در قسمت سرمایه گذاری، در قسمت تجارت، به نظر شما تا کدام اندازه قابل عزیز تذکر است؟ خصوصا که یکی از گزارش های بانک جهانی، یکی از چند شاخصش ایتر وانمود میکنه که پول افغانستان یا پول افغانی استقرار پیدا کرده، فساد کم شده و همچنان صادرات افغانستان زیاد است. در مجموع این کارکردگی های طالبان را در این پس منظر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب خدمت شما عرض کنم که وقتی که شما از صفر شروع کنیم،
بله،
عدد 5 در یک رقم کلان است،
بله،
عدد 10 هم یک عدد کلان است. وقتی که مقیاس های جهانی رو مد نظر بگیرین و از میلیارد شروع کنیم، باز 5 و 10 و 1000 و 10000 در حساب نمیه.
بله،
ما در شرایطی که فعلا قرار داریم، حکومت موجود فقط به منابع داخلی، مالیات و مسئول گمرکی و منابع طبیعی که معادن از مواد خام،
بله،
عواید خود تأمین می کنن.
درست.
و شما طوری که آگاهی دارین، علت زیاد صادرات ما بالا افزایش مقدار زغال سنگ است که پاکستان او را به کلدار از ما می خره و قبلا از استرالیا می خرید و چین می خرید،
بله،
از ما می خره و قیمت هم ارزان، هم ترانسپورت ارزان تر است و هم در این زمان به کلدار از ما می خره. این یکی از علت هاست. و دیگر تولید ناخالص ملی ما در دیگر مورد بالا نرفته، مثلا حاصلات زراعتی ما و سردرختی ما زیاد نشده که ما از درک از او صادرات خود افزایش داده باشیم. فقط زغال سنگ، تلک و مواد معدنی دیگه مانند کروماید و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است که این به شکل بسیار سرسام‌آور زیادتر از گذشته 400-500 500 نظر به گذشته زیاد تولید میشه و زیاد عرضه میشه و این یک چیز موقتی است، به خاطر از این که این منابع اگر به این شکل استخراج شد و ساده شد چندین ضرر دیگه داره. به طور مثال زغال سنگ در ایسوف برای آهن آجیگک یک ذخیره است برای زوب از او. اگر ما این را از دسته باز مجبور استیم که از یک کشور دیگه با زغال وارد کنیم تا آهن خود زوب کنیم. یا کرومایت خود اگر ما این رقم بیرویه صادر بکنیم برای زوب فلزات رنگه، ما ضرورت داریم با یک کتالیست و یک واسطه که همون واسطه زوب که رو تسریع میکنه زوبه، همین کرومایت است. بنابراین باید بیره حکومت، چه حکومت طالبا چه حکومت های دیگه، باید بیره متوجه باشن که اگر ما این ذخایر به شکل بیرویه استفاده کنیم و این را زیاد روان صادر بکنیم به خاطر از اینکه عواید ما زیادتر شود، در اون صورت ما بسیار چیزهای دیگر در دراز مدت معدس میدیم. بنابراین این موضوعات باید بسیار با دقت و با سنجش صورت بگیره و فقط عواید آنی ریت نیه که آدم بگه در کلوخ داو با نزال تیر شو. این به نظر من دقیق درست نیست. و دیگه این که در مورد شفافیت تا حد زیاد شفافیت به هر صورت، اما مسئله کم شدن فساد، چون در گذشته فساد به اندازه زیاد بود که 90% 80% عواید دولتی گم می شد. حال گرچه تجارت کم شده، حجم توانایی خرید مردم پایین آمده، مبادلات کم شده، با وسیله هم عواید را که از بابت محصول گمرکی و مالیات جمع‌آوری کردن بیشتر از تقریباً به قول خودشان 83% بیشتر از سال آخر حکومت جمهوری بوده.
درست.
و این خودش غنیمت از شرایط فعلی، اما کافی نیست، به خاطر از اینکه از این پولها بر رفاه مردم استفاده صورت نگرفته. اگر میگرفت مردم به این اندازه محتاج در بدر نمیبودن.
بله.
و این پولها بازم در بهترین حالتش مثلا به حدود 100 میلیارد افغانی است. 100 میلیارد افغانی در حدود کمتر از 2 میلیارد دلار میشه و 2 میلیارد دلار از یک طرف بودجه عادی مملکت است و اینا یک تشکیلات منظم عسکری زیاد دارن که تقریبا 100,000 نفر 150,000 نفر در او قرار گسته خودشان مشهور هستن و او وسایت نظامی تیل کار داره و در تیارات پرواز میکنه تیل کار داره. دیگه به این ترتیب نصف زیادتری بودجه ما هزینه جنگ میشه و هزینه حفظ امی حاکمیت میشه، در حالی که حاکمیت ها باید خدمتگار مردم باشن. حاکمیت برای حاکمیت، برای حفظ حاکمیت خودش بر مردم فاجعه بار میاره. به این اساس نظر من است که افغانستان کاملا مستحق است که یک آدرس سیاسی مشروع مقتدر ملی داشته باشه و حکومت باید حکومتی باشه که از حمایت همه مردم افغانستان برخوردار باشه و از احترام منطقه و جامعه جهانی برخوردار باشه تا با حقوق کامل بتونه منافع مردم افغانستان در عرصه بین‌المللی دفاع و از او استفاده کنند به نفع مردم افغانستان.
خب بله ببخشید. خب آفیس صاحب، اگر از یک طرف همی وضع دوام میکنه و جامعه بین المللی هم در موقف خود همچنان استاد می باشه و طالبا هم در موقف خود استاد می باشه، بالاخره چینل های کمک های بشری هم رو به خشکیدن است. خب شما خیر چیگونه آینده را در کوتاه مدت بر افغانستان می بینین؟ آیا این 97% فقر بالاخره به 100% میرسه، یا ای که مردم در قبال از این وضعیت چی مسئولیت دارن که خودشان خیر بر زندگی و حیات خود چی در صدد چی باشن؟
یکی از مؤلفه های مشروعیت هر نظام سیاسی مبارزی همون نظام بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی بر مردم است در پایه عدالت و امنیت.
بله.
وقتی که حکومت های وظایف انجام بدهند مشروعیتشان زیر سوال می رود و این که 90% به 100% تبدیل شده تو نمیشن، اما 90% زیادتر از این حدی که اصلا فقیرتر میشه، درجه فقرشان زیادتر میشه و امون 3% که ثروتمنده هستن و اکثر خود سیاسیون میباشن و شیک های اقتصادی شان اونا پولدارتر شده میرن و شگاف طبقاتی فاصله بین فقر و ثروت به نهایت زیاد میشه و این قابل تحمل در جامعه نیست. میگم با یک ذره مثال از میگه پتنگ شوی به جنگ شوی، یعنی پتنگ شد به جنگ شد.
درست.
این مردم باز مجبور هستن آشوب میکنن و به خاطر رفاه و به خاطر سعادت مردم باید گام های عملی برداشته شده و تلاش یک صورت بگیره خوب است و کافی نیست.
خب درست. دمی اواخر دو مسئله انوستمنت یا سرمایه گذاری مطرح بود که یکی مسئله سرمایه گذاری در قسمت حفر کانال خوشتیپه در شمال افغانستان و همچنان دیگه سرمایه گذاری چین، البته سرمایه گذاری چین در ساحه استخراج تیل و همچنان خوشبینی طالبا از این که در حدود 10 میلیارد دلار اونا حاضر هستن که در قسمت لیتیم سرمایه گذاری کنن. به نظر شما این سرمایه گذاری ها قابل ملاحظه است یا چی دردی را دوا خواهد کرد یا خیر؟ فقط دو دقیقه وقت داریم جناب آفیس، وقت ما متاسفانه
خلاص شد. ما نشان میده که چینایی ها بسیار معتاد هستند به سرمایه گذاری عملی، در گپ زیاد میزنند. مثلا قراردادی مثل اینه که از ما سال 2006 گرفتن.
بله.
امسال سال 2023 17 سال تیر میشه. در 17 سال که او باید در سال 2008-2009 به برابرداری سپرده می شد و در حدود 30 میلیون تن مس در طی 15 سال باید پروسس می شد و افغانستان از این بابت کم از کم سالانه در حدود 800-700 میلیون دلار می گرفت و دیگر خط آهن و تمدید می کنند از خود چین تا به افغانستان و تا به شمال افغانستان تا به مصر اینک و تا به تورخم.
بله.
مگه پای هیچ کدام عملی نشد. دیگه همین مسئله آمودریا را که شما میگید، یا آمودریا یک دفعه سال 2013 قرارداد شد با کمپانی NTC چین و گروپ وطن، یک بله. شرکت افغانی که شریک از او 30% و 70% چینی ها بودن.
بله.
اونا کارم کردن، اگر اندازه پیشرفت هم شد، همین الان تیلی که استخراج میشه حاصل همون چاهایی است که ساختن.
درست.
ولی او دیگه سرمایه‌گذاری چینی ها نکردن، همون سرمایه‌گذار افغانی و همراه حالا موضوع کیش از یا میل در همون چی هست اربیتریشن لندن در بورس بازار بورس لندن در نزدیک شما همیال واچی دارن در این مورد دعوا دارن با هم.
درست.
این گفای چینایی ها که 10 میلیارد در فلانجه سرمایه‌گذاری میکنه و 20 میلیارد در فلانجه، در صورتی که اونا دولت افغانستان رو برای یک دولت کامل حقوق به رسمیت نشناسن، مطابق قوانین و نرمای بین المللی اقتصادی اینا هیچ هم سرمایه‌گذاری واقعی عملی کرده نمیتونن. فقط قراردادهای قبلی است که وجود داشت بین از اون امور دوباره پس یا بازخوانی کرده میرن. ملکی که مثلا یک بندی بخش آباد بود در 40 سال پیش ساخته شده بود و بعضی دوستان و حکومت قبلی نوستن که ما ایره ساختیم. خب این دفعه حالا هم دوباره پس همی قرارداد میشه، اینک از قبل بود قرارداد همی آمیداری از قبل بود. علاقمندی های کل دنیا از جمله چین در مورد لیتیم افغانستان وجود داره، برای که لیتیم شامل هم سر یک ماده حیاتی بر تکنولوژی نور.
درست جناب آفیز بسیار افهمی وقت ما خب متاسفانه وقت ما پوره شد و موضوعاتی که میخواستیم روی بس کنیم میشه در برنامه آینده انشاءالله روی از اون صحبت خواهیم کرد. برنامه امشب روایت امروز در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم و از جناب آفیس به نهایت اظهار امتنان میکنیم. Thank you.